30 دقیقه رسیدیم. برنامه گفتگوی اقتصادی در این لحظه تقدیم به شما میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان خوش آمد میگم. در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان محترم در استودیو در خصوص پیامدهای اقتصادی طوفان الاقصا برای رژیم صهیونیستی صحبت کنیم. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ماست که از طریق این سامانه میتونید با ما همراه باشید و نظرات و پیشنهادهای خودتون رو به ما منتقل کنید. و اما سوال پیامکه برنامه امروز: اقتصاد رژیم صهیونیستی در جنگ غزه در کدام بخش‌های اقتصادی آسیب دیده است؟ 1. توقف سرمایه‌گذاری در راهگذارهای اقتصادی. 2. تعطیلی میدان گازی. 3. بازار سهام. 4. همه موارد. شما عزیزان همراه میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی گوشه های خودتون هم به صورت زنده ما رو دنبال کنید و هم برنامه ما رو در آرشیو نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو و برنامه های پیام رسان بله و سروش هم در خدمت شما هستن به عنوان پل ارتباطی شما با ما. در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید تا لحظات دیگر شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. همونطور که عرض کردم خدمت شما، موضوع برنامه امروز ما پیامدهای اقتصادی طوفان الاقصا برای رژیم صهیونیستی است. با ما همراه باشید. خب، در خدمت جناب آقای هادی اخبر است، پژوهشگر اقتصادی دانشگاه عالی دفاع ملی هستیم. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، منم همینطور، متشکرم.
سپاسگزارم همچنین جناب آقای امین محمدی، پژوهشگر اقتصادی پایگاه مرساد. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. به نوبه خودم به شما و به همه کسانی که صدای ما رو میشنون سلام عرض میکنم.
درود بر شما. همچنین جناب رضا سهرابی، کارشناس محترم حقوق بین الملل اقتصادی و تحریم از اندیشکده اقتصاد مقاومتی. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم، امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باش.
درود بر شما، انشالله که همینطور خواهد شد. خب جناب آقای حق پرست، اگه موافق باشی با شما آغاز بکنیم. پیامدهای اقتصادی طوفان الاقصا برای رژیم صهیونیستی، خب طوفانی که واقعا اسمش هم طوفان هست، طوفان الاقصایی که بر سر رژیم اشغالگر قدس آمد و خیلی از کارشناس ها بر این باورند که الان هیمنه رژیم صهیونیستی چه در بحث اقتصادی و چه در بحث دفاعی و نظامی الان در منطقه و در جهان شکسته شده. با هم صحبت بکنیم و انشالله آغازگر باشید. ضمن اینکه با پاسخ به سوال پیامکی ما که عرض کردم اقتصاد رژیم صهیونیستی در جنگ غزه در کدام بخش های اقتصادی آسیب دیده است، یک، توقف سرمایه‌گذاری در راهگذرهای اقتصادی، دو، تعطیلی میدان گازی، سه، بازار سهام، چهار، همه موارد انشالله پاسخ بدید. آغاز بفرمایید. متشکرم.
مجددا سلام عرض میکنم به نام خدا. عرضم به خدمتتون، من قبل از هر چیز میخوام تشکر کنم از رادیو گفتگو برای اینکه فکر میکنم برای محدود دفعاتی به این موضوع و مسئله فلسطین و به خصوص غزه نگاه اقتصادی هست و تبعات اقتصادی برای رژیم صهیونیستی. ببینید، ما بعد از بیش از 70 سال درگیری رژیم صهیونیستی با کشور فلسطین و زورگویی و تجاوز این رژیم به این کشور، باید امروز این سوال رو از خودمون بپرسیم و بهش پاسخ بدیم که چرا این کشور با وجود 70 سال درگیری، یعنی نزدیک به یک قرن درگیری، هنوز تبعات اقتصادی دچارش نشده، با توجه به اینکه در عین حال کشورهایی که هم همسایه این دو کشور هستن، مسلمان هستن، و کشورهای عربی و هم نژاد کشور فلسطین هستن، کشورهای ثروتمند و قدرتمندی هستن. نه تنها تبعات اقتصادی و بلکه از اون پیشتر تبعات فرهنگی، رسانه‌ای و سیاسی هم نداره، و بلکه برعکس، بحث عادی سازی روابط و ایجاد سفارتخونه در کشورهای همسایه فلسطین توسط رژیم هم دنبال میشه، که حالا احتمال میره با اتفاقات اخیر و درگیری اخیر یه مقداری حداقل برای یکی دو سال به تعویق بیفته. ببینید، ما امروز کشورهای اسلامی و همسایه فلسطین مثل ترکیه، عربستان، امارات، قطر، کویت، عمان، بحرین و حالا کشورهای شرق آسیا و مسلمان حداقل، ایران، بخشی از قابل توجهی از کشور روسیه، مالزی، اندونزی و غیره، کشورهای ثروتمندی هستند. قطر و امارات جزو 10 کشور ثروتمند به لحاظ درآمد ملی هستند. اما خب در این حال شرایط یه مقدار که نه خیلی با مقطع جنگ به اصطلاح درگیری اعراب و اسرائیل در 1948 متفاوته، چه به لحاظ نظامی و بحث لوجستیکی جبهه مقاومت، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ سیاسی اقتصادی و فرهنگی. این در این حال این کشورهای مسلمان هستند، با فلسطین قرابت و نزدیکی دارن به لحاظ فرهنگی، مذهبی و تاریخی، اما در این حال هیچ گونه تبعات اقتصادی متوجه اسرائیل نمیشه، و برعکس، کشورهایی که حامی جبهه مقاومت هستند، حامی حماس هستند، حامی جهاد اسلامی هستند، مثل جمهوری اسلامی ایران، دچار تحریم میشن، دچار تحریم اقتصادی میشن، دچار تحریم رسانه‌ای میشن، دچار تحریم سیاسی میشن. در واقع نه تنها جنگ غزه، جنگ نابرابر، ناجوانمردانه و متجاوزانه غزه تبعاتی برای رژیم صهیونیستی نداره و منافعی هم برای کشور فلسطین نداره. خب من میخوام تو این جلسه به این موضوع بپردازم که چرا همچین اتفاقی میفته و تلاش کنم که راهکاری ارائه بدم. ببینید، من نمیدونم فرصت داریم که ادامه بدم یا بخش بندی تقسیم کنم.
دقیقاً می‌خوام بخش رو تقسیم بکنیم، با دوستان دیگه هم صحبت بکنیم، ان شاءالله دوباره برگردیم به صورت ریزتر و جزئی‌تر. خب جناب آقای محمدی، ببینید، خب این طوفان الاقصا پیمان ابراهیم رو زیر سوال برد، و از همه مهمتر این پیمانی که عرب مد بودش، که خب کشور حوزه خلیج اومدن با رژیم اشغالگر قدس اومدن خیلی شاد خواستن این قرارداد بسته بشه، امارات و حالا عربستان و بعد که عربستان زیر بار نرفت و دیگه به صحبت‌های ایران هم به صورت ویژه گوش داد. ببینید الان با توجه به این داستان، و آقای دکتر هم دقیقاً به این صحبت اشاره داشتن که دیگه پروژه عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس دیگه مثل سابق نیست، یعنی حداقلش اینه که یه چند سالی عقب میفته. خب میخوان دقیقاً با این تفاصیل نگاه بکنیم که با توجه به این بحث عجیبی که الان برای اینها رخ داده. ببین خب در بحث میادین گازی و نفتی که اینها دیگه الان حرفی برای گفتن فعلا ندارن، حداقلش میتونن برای 3 ماه ندارن فعلا. خب بعد از این ور میایم تو بحث سرمایه‌گذاری ها، کریدورهای اقتصادی، گذرگاه اقتصادیشون، باز دوباره اینها الان با تزلزل روبرو است. هیچ کشوری حاضر نیست که بیاد بره زیر بمب و خنپاره و موشک و اینها. از این ور بازار سهامشون هم که شدیداً سقوط کرده و خب حالا بحث همه موارد هست. اما دوستان صحبت بکنیم، بگیم که الان با توجه به این شرایطی که رخ داد و عادی سازی که قطعاً دوچاره و دستخوش تغییرات بسیار عدیده و مهمی خواهد شد، بگید الان پیمانهایی که رژیم اشغالگر خصوصی درش هستن و هی هم تلاش کرد که تشکیل بده، مثلا ابراهیم و سلازا، الان به کجا میرسه و چگونه خواهد و نگاه جهان رو، حالا به خصوص حالا کشورهایی که بحث اقتصادی دارن، حالا بحث آمریکا اینا که همپیمان اینا با هم هیچی، و کشورهای دیگه که با هم میخوان کار اقتصادی بکنن با رژیم اشغالگر قدس، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
ضمن سلام مجدد، درباره پیامدهای اقتصادی طوفان الاقصا حدود 4 پیامد خیلی مهم داره که 2 پیامدش رو شما اشاره کردید. درباره تأثیری که این عملیات بر روی 2 تا طرح بسیار بزرگ، یعنی یکی پیمان ابراهیم و یکی هم در واقع کریدور عرب مد یا IMEC که یکی از بزرگترین طرحهای ژئواکونومیکی منطقه ما بوده، میتونیم این رو بگیم که شاهکار در واقع این عملیات در واقع این بود که طرح IMEC رو تا میتونیم بگیم تا 3 تا 5 سال آینده در واقع متوقف کرده. شما میدونید که این طرح در واقع با مشارکت هند و به طور خاص با هولدینگ آدانی که یکی از پشتوانهای خیلی مهم آقای مودی هست در واقع مورد حمایت هست و کشورهایی مثل امارات، عمان، بحرین و عربستان، اردن و خود اسرائیل بندر حیفا در واقع جزی از این طرح هستند. در مقابل قطر که یکی از پایگاه‌های اخوان المسلمین هست و از حامیان حماس، ایران، روسیه و مصر از کسانی هستند که از این طرح در واقع ضرر می‌بینند. به خاطر همین ما می‌بینیم که یکی از در واقع فوایدی که در واقع این عملیات داشته این بوده که در واقع این طرح تا 3 تا 5 سال آینده در واقع متوقف میشه و در واقع اگر اینجوری میتونیم بگیم که اگر محور مقاومت بتواند ابتکار عمل اقتصادی در دست بگیره، میتونه کاملا این کوریدور عرب مد رو کاملا به حاشیه برونه. پیمان ابراهیم هم فعلا به خاطر افکار عمومی جهانی و به ویژه در جهان اسلام به حاشیه رفته. اما یادمون نره اون چیزی که باعث میشه رژیم صهیونیستی بخشی از نظم منطقه بشه و به نوعی مشروعیت پیدا بکنه، وصل شدنش به زنجیره ارزش منطقه است، یعنی همین کوریدور عرب مد. حتی اگر با وجود همه این توصیفات که ما گفتیم، اگر محور مقاومت نتونه ابتکار عمل اقتصادی در دست بگیره و اینها بتوانن زنجیره ارزش خودشون رو 3 تا 5 سال آینده بتونن تکمیل بکنن، رسما رژیم صهیونیستی بخشی از زنجیره ارزش منطقه میشه. مهمترین عاملی هم که باعث شده اسرائیل یا رژیم صهیونیستی در این زنجیره قرار بگیره به خاطر ماهیت دانش بنیانشه. چون شما میدونید 52% GDP رژیم صهیونیستی
در واقع دانش بنیان هستن.
بله دانش بنیان است.
بله،
که این یکی از مهمترین عوامل بوده که اون رو در این طرح قرار داده.
بسیار عالی، درود بر شما، خیلی متشکرم جناب محمدی. آقای سهرابی، از دید حقوق بین الملل و تحریم های اقتصادی حالا میخوایم نگاه بکنیم به این داستان که آیا کشورهایی که تا الان میخواستن حتی کار اقتصادی بکنن با رژیم اشغالگر قدس بیان و یک رفتار متقابل ها رو نشون بدن. چرا متقابل؟ تا الان میگفتن خیلی خب حالا اسرائیل قدرتی است و این داستان، اما این هیمنه الان شکسته شده است و خیلی از کشورها میتوانن بیان و سهم‌های حق‌خواهی بکنن از اینکه رژیم اشغالگر قدس تونه یه سری به قول معروف ناامنی‌ها رو در منطقه ایجاد می‌کرده. خب حالا از دید حقوق بین‌الملل اقتصادی و تحریم‌ها بفهمید که آیا می‌شود یک برخورد متناسب و ایزایی و اینکه ارزم به حضور شما در خور این برخوردهایی که تا حالا داشته رژیم اسرائیل و برخورد ایجاد ترس و وحشت داشته الان میتونن با تحریم ها کشورهای جورایی بر سرش بیارن نسبت متقابل داشته باشن یا خیر؟ در خدمت شما هستم.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان مقدمه پاسخم به سوالتون یه آماری میخوام بدم از تجارت رژیم صهیونیستی اولا با کشورهای منطقه و کشورهای جهان که ببینیم در چه سطحیه. رژیم صهیونیستی حدود 100 میلیارد دلار واردات داره و حدود 70 میلیارد دلار صادرات طبق آمار سال 2022 ترید مپ. چین با 20 میلیارد دلار شریک اول اقتصادی اسرائیل به شمار میره، سهم اول رو در واردات اسرائیل به خودش اختصاص داده و بعد از اون کشورهایی هستن که تحت عنوان شیپ استورز توی اون ردبندی درج میشن، یعنی فروشی که روی کشتی انجام میشه به خاطر اینکه میخوان اسم اون کشورها و مبدأ این واردات نیاد و بخش اعظمی از این طبیعتاً کشورهای حاشیه خلیج فارس هستن. یعنی ما بحث عادی سازی روابط رو که دنبال میکنیم توی آمارهای تجاری میبینیم آمار تجارت مثلا امارات، قطر یا عربستان با اسرائیل صفره یا نزدیک به صفر، اما میبینیم که این شیپ استورز ها هستن، یعنی این اتفاق داره به صورت پنهانی و توی لایه های پایین میفته. ولی چرا علنی نشده تا الان؟ دلش اون تابویه که نشکسته و اون تابو این بوده که رژیم صهیونیستی تا الان دشمن درجه یک بوده برای این کشورها و حالا میخوان برن به این سمت که این کشورها برن به این سمت که ما بخوایم با اسرائیل رابطه داشته باشیم، میخوایم کوریدور بزنیم با هم دیگه، رابطه ترانزیتی داشته باشیم، میخوایم از رژیم صهیونیستی به عنوان پل اتصال آسیا و اروپا استفاده کنیم. اما نمیشه به یک علت مهم، اونم این که مهمترین عامل برای ایجاد چنین روابطی برای ورود سرمایه خارجی کشوری مثل چین مثلا که رژیم صهیونیستی خیلی دنبالشه که این بیاد و برای عبور کوریدورها بحث امنیته. مهمترین ارمغانی که طوفان الاقصی به همراه داشته برای کشورهای محور مقاومت و برای فلسطین این بوده که امنیت مناطق اشغالی رو سلب کرده. مثال مهمش میشه بحث سوریه. شما ببینید چین با اینکه شریک راهبردی برای سوریه، اما تا وقتی که حضور داعش توی مناطقی از سوریه ملموس پررنگه و از بین نرفته، چین حتی یک یوان هم نمیره سرمایه گذاری بکنه توی سوریه. وقتی همه چیز خوابید، آبا از آسیاب افتاد، اون وقت تازه میره. پس امنیت خیلی مهمه. تا این امنیت نیست و تا این درگیری ها هست، قطعا رژیم صهیونیستی و مناطق اشغالی منطقه ناامنه. اما نکته دوم در پاسخ به سوال شما اینکه آیا میشه الان یک گام رو به جلو برداشت، پاسخ من مثبت با توجه به سابقه تاریخی که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ارتباطشون با رژیم صهیونیستی توش میشه پیدا کرد. اینها رو در جریان درگیری ها و جنگ هایی که به وجود اومد تو دهه بعد از جنگ جهانی دوم بین کشورهای عربی و رژیم اسرائیل، این کشورها اومدن رژیم اسرائیل رو تحریم کردن. شاید جالب باشه براتون که بدونید یکی از اولین موارد تحریم ثانویه توی تاریخ تحریم ها برمیگرده به تحریم های مربوط به اتحادیه عرب علیه رژیم صهیونیستی که چند مرحله داشت و خیلی پیشرفته بود. اول اومدن گفتن که همه شرکت های مربوط به رژیم صهیونیستی شناسایی میشن، تحریم میشن. دوم اومدن گفتن که شرکت ها، هر کسی که با اینها کار بکنه هم تحریم میشه. بعد اومدن گفتن شرکت های خارجی هم که اصلا تابعیت ما رو ندارن هم حتی اگر با رژیم اسرائیل کار بکنن شناسایی میشن و تحریم میشن. که حالا این به عنوان یه راهکار من میخوام در ادامه بهش اشاره بکنم که ما بحث تحریم رو میتونیم توی ابتکارهای مختلفی به ابتکار جمهوری اسلامی پی بگیریم الان. بسیار. و جزئیاتش رو در آینده میگم.
سپاسگزارم. درود بر شما. خب بریم به سراغ جمهوری حق پرست. جناب حق پرست ببینید، خودتونم خواستیم به صورت جزئی تر صحبت بکنیم. ببین صحبت جناب آقای محمدی و جناب سهرابی رو شنیدیم. خب هم تو بحث ارزم به حضور شما اون قراردادهایی که داشت بسته میشد مثل ارزم به حضور پیمان ابراهیم و عربنت که فرمودند و از اون ورم رفتار متقابلی که وجود اون هیمنه شیطنت آمیز اسرائیل را بالاخره یه جور تو منطقش فعلا شکسته شده. الان میخوایم از این منظر نگاه بکنیم که ما خب الان رسیدیم به اینجا، رژیم اشغالگر قدس هم قطعا داره یک سری تنگی هایی رو در روابط میبینه، اون هم بالاخره میخواد رفتار متقابل داشته باشه با همپیمان اصلیش امریکا. میخوام الان اینجا به این بحث برسیم که اینها الان ممکنه چه اتفاقی بخواد بیفته، چه کار میخوان بکنن، حرکت دیگر اونها چیست، به عنوان یک مثل بازی شطرنج الان بدانیم که اونها میخوان چه کار بکنن و بعد کشورهای همپیمانی که حالا این ور هستن مثل محور مقاومت و حزب الله اینها باید چه اتفاق و چه داستانی رقم بزنن. بفرمایید خوشم.
عرضم به خدمتتون دقیق نمیشه جواب این سوال رو داد چون هنوز وسعت و جبهه مختلف جنگ مشخص نشده و به نظر من یه مقداری گسترده تر از این حرف هست. اما اگر من بخوام ادامه عرض قبلی رو تکمیل کنم، ببینید و آی دکترم اشاره کردن، کشور آذربایجان کشور مسلمان هست، مسلمان شیعه، سالانه حدوداً 200 میلیون دلار با رژیم تبادلات تجاری داره. امارات تا پیش از این توافق تجاری متوسط آمار رسمی که اعلام می‌کردن کمتر از چند هزار دلار، یعنی به 500 میلیون دلار نمی‌رسید، به 500 هزار دلار هم نمی‌رسید عذرخواهی می‌کنم. اما پیش‌بینی میشه با این توافق تجاری به حدود 1 میلیارد دلار صادرات رژیم به امارات در سال برسیم. پس بسیار از تحلیلگران هم تحلیل می‌کنن که این دست اقدامات رژیم به خاطر محدود کردن ایران هست، چون کشوری که تحریمه ناچاره با کشورهای همسایه است کار بکنه و کشور همسایه که توان اقتصادی دارن ترکیه است، امارات، قطر و کشورهای امثال. یا به عنوان مثال دیگه مراکش یکی از کشورهای اسلامی دیگه است که 92.9% این کشور مسلمانن ولی جزء شرکای اصلی تجاری رژیم هست. علت و مشکل کجاست؟ به نظر بنده مشکل از اینجاست که ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران نگاه اقتصادی به جبهه مقاومت نداریم. نگاه همواره سیاسی، نظامی و بهترین حالت نگاه فرهنگی مذهبی بوده. یعنی در طول این 70 سال، ببینید اصلا جبهه مقاومت رو کنار بگذارید، ما با کشور همسایه‌مون مثل آذربایجان نتونستیم کار بکنیم که رژیم با یه فاصله قابل توجهی هم اومده اونجا، حتی پایگاه نظامی داره ایجاد میکنه و ما مجبوریم که با زور تهدید این تهدیدات رو خونسا بکنیم. ببینید کشور آذربایجان کشوری که 96% مسلمانه و 85% شیعه، کشور همسایه ما هم هست و ظرفیت‌های فرهنگی مشترکی هم داریم. اما به عنوان مثال دیگه قطر ماهانه 9 میلیارد دلار گاز به 4 کشور هند، ژاپن، کره جنوبی و چین صادر میکنه. در این حال تو اتفاقات قدیر اخیر تا حدودی هم همراه بوده و جریان حماس و تعامل همکاری داشته، اما خب ما نتوانستیم از این ظرفیت این کشورها در اثر در جهت تأمین و تأمین منافع فلسطین و ایجاد تبعات اقتصادی برای بعد از جنگ برای رژیم استفاده کنیم. راهکار به نظر من دقیقا همون چیزی هست که بیش از 40 سال پیش حضرت امام فهموندن، وحدت کشورهای اسلامی. ولی متاسفانه وحدت کشورهای اسلامی حداقل در تهران سالانه به یک اجلاس یک روزه خلاصه میشه و که اون هم بیشتر همون رویکرد فرهنگی و مذهبی خودشو داره، یعنی هیچ نگاه و بینش و برنامه و راهبرد اقتصادی در این حوزه برای کشورهای محور مقاومت وجود نداره و نهایتا نگاه همون فرهنگی سیاسی است. ببینید تو جهان امروز به هر حال مبنای روابط کشورها، حالا چه یا دو یا چند جانبه، روابط اقتصادی و تجاری است و بدیهی که وحدت هم حداقل در بین کشورهای همسایه و مسلمان باید در حوزه اقتصادی و تجاری بست پیدا کنه و رژیم رو مجاب کنه که اگر از این به بعد، همونطوری که یه تاریخ مختصری هم آقای دکتر اشاره کردن، با این روش ناجوان مرد بخواد ادامه بده، تبعات اقتصادی متوجه میشه و میشه از افکار عمومی هم پیدا کرد. شما در طول دیگه 2 هفته اخیر تظاهراتی که توی کشورهای مختلف ترکیه و مصر و اردن و ارزم به خدمتون اندونزی و مالزی و چشن روسیه و خیلی از کشورهای دیگه دیدید، میشه از این ظرفیت برای این هدف استفاده کرد که حتی به نظر من کشورهای بعضی از کشورهای اروپایی هم همراهی میکنن، چون تو اون کشورها اقتصاد در اختیار دولت نیست، اقتصاد در اختیار بخش خصوصی انجمنها و شرکت های خصوصی هست و جنبش‌های مدنی و اجتماعی در اروپا هم به نظر من با حالا المان‌ها و نشانه‌هایی که وجود داره میتونن به این جنبش بپیوندن. انجمن‌های علمی، انجمن‌های دوستی، شرکت‌های خصوصی، افراد تاثیرگذار، حتی چهره‌های ورزشی و هنری به نظرم در حالا طبق واکنش‌هایی که حداقل در طول این دو سه هفته و دفعات در سال‌های گذشته نشون دادن میتونن تو این حوزه تاثیرگذار بشن و حداقل یک جنبش تحریمی علیه کالاهای تولیدی رژیم صهیونیستی شکل بگیره. من فرصت دارم ادامه بدم یا خیر؟
بفهمید.
خواهش می‌کنم. حالا اگر بخوایم زمینه این موضوع رو ایجاد بکنیم، به نظر من باید تلاش بکنیم با کشورهای همسایه و مسلمان کار بکنیم. ببینید، ممکنه خب بعضیا بگن که خب ما با کشوری مثل امارات یا عربستان اختلافات فرهنگی، مذهبی و گاهن اختلافات جدی سیاسی داریم. قطعا همینطور هست. همونطوری که عربستان هم با خیلی با چین اختلافات فرهنگی و سیاسی داره، یا ممکنه عربستان با قطر هم اختلافات سیاسی وجود داشته باشه. همونطوری که ما در همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم با کشور امارات متحده عربی اختلافات متعدد فرهنگی سیاسی داریم، اما در این حال یکی از شرکای اول تجاری ما امارات متحده عربی است و این ارتباطات اقتصادی و تجاری باعث شده که روابط دو کشور همچنان پایدار و حفظ بمونه.
بسیار خب، الان صحبت از بحث روابط شد، دوباره با آقای محمدی صحبتی داشته باشم. آقای محمدی، الان رژیم صهیونیستی شرایطی است که میشه گفتش که کوچکترین میتونیم بگیم بحث سرمایه‌گذاری همون گردشگری است، اونم فعلا از دست داده و فکر میکنم حالا دیگه حداقل تو این مدت گردشگری بخواد بره در اونجا بخواد خوشگذرانی بکنه. یک بحث. بحث بعدی، باز میرسیم به پیمانی که کشور حوزه خلیج به عنوان همسایگان ما با رژیم صهیونیستی داشتن. خب بالاخره اونها یک پایگاه خوب اقتصادی میدیدند رژیم صهیونیستی رو، و آذربایجان هم که نام بردن آقای دکتر. ببینید، همه اینا درسته، اما چرا ما میخوام ریشه یابی بکنیم؟ به قول آقای دکتر حق‌پرست، ببینید ما چرا نمیتونیم به عنوان همسایه اصلی کشور حوزه خلیج فارس، خب که ما 15 تا کشور اطراف اون هستن دیگه، که از جمله مثلا 6 7 تا کشور حوزه خلیج هم هستن، حالا افغانستان، پاکستان، بالا روسیه و کشورهای قفقاز و بعد عراق و سوریه و نمیدونم ترکیه و داستان و کووید، ما چرا نمیتونیم به فاصله کمترین میزان فاصله کیلومتری این ارتباطی که الان رژیم صهیونیستی توی هم یک دو سال اخیر، نمیگیم یک 10 سال، دو سال، توی دو سال اخیر تونسته با اون فاصله کیلومتری، فاصله‌ای که وجود داره در مرزها ایجاد بکنه و اینقدر اینها رو تشنه و خواهان این قرارداد بکنه، ما چرا نتونستیم این کارو بکنیم؟ مایی که خیلی از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های علمی رو داریم، گردشگری رو داریم، نمیدونم سرمایه گذاری رو داریم، چرا ما نتونستیم این گوی رو حداقل از رژیم صهیونیستی بتونیم برواییم و بتونیم از استفاده بکنیم؟ در خدمت شما هستیم.
چند تا عامل داره که میتونیم برای این ذکر بکنیم. من قبلش این رو بگم که علت این که کشورهای منطقه انقدر تمایل دارن که حالا حداقل یا بهانه میارن که مثلا دوست دارن با رژیم صهیونیستی وارد تبادلات اقتصادی بشن، بحث همون اقتصاد دانش بنیانش هست و از قضا در همین طوفان الاقصا مهمترین ضربه‌ای که در واقع به اقتصاد در واقع رژیم صهیونیستی وارد کرد به همین شرکت‌های دانش بنیان هست، به نحوی که ما میتونیم بگیم که یک ضربه غیر قابل جبرانی وارد شده.
تو بحث کشاورزیشون من شنیدم که خیلی مثل این که دچار مشکل عدیده شدن الان، چون حرفی برای گفتن داشت اصلا تو بحث کشاورزی و بحث مطالعات بسیار خوب پیچیده‌ای که تو بحث کشاورزی داشتن و نمیدونم بحث ژنتیکی داشتن و به قول شما دانش بنیانی و اینها، مثل ضربات بسیار مهلکی هم خوردن ظاهرا.
دقیقاً. ببینید، تازه ببینید سال 2022 که تازه اصلاحات مثلا نظام قضایی بود، بنابر نظرسنجی که برگزار کرده بودن 68% شرکت‌های دانش بنیان گفته بودن یا قصد خروج دارن یا در حال انجام این کار هستن. 80%شون هم گفته بودن که از امسال میخوان این کار رو انجام بدن. حالا شما فرض بکنید یک همچین عملیاتی صورت گرفته، یه همچین عدم اعتمادی
در نطفه خفه شده دیگه،
در واقع در نطفه خفه شده و بسیاری از نیروهای متخصصی که در این سالها در رژیم صهیونیستی تربیت شدن و خیلی از اینا هم دو تابعیتی هستن، بدون شک اینها مهاجرت خواهند کرد. اما اگه من بخوام به سوال شما پرسش بدم، ببینید یه سری عوامل بیرونی وجود داره، یه سری عوامل درونی. عوامل درونی، خب مهمترین عاملی که ذکر میکنم مسئله نهادهای اقتصادی ایرانه. ما در ایران دچار فربهی نهادها هستیم. یعنی برای اینکه، برای مثال من عرض میکنم، یک محموله بار وقتی میخواد منتقل بشه از چابهار یا از هر بندری به وارد کشور میخواد بشه، بعد بالای فکر کنم 15 تا نهاد باید بره و اجازه بگیره. این خیلی زیاده. در کشورهای دیگه به هیچ وجه در واقع انقدر اون سازوکارهای اداری
وجود،
آره، وجود نداره. به علاوه ما یه سری تعارضهای منافع و یه سری